خوش اومدید به این بررسی. امروز در استانبول هستیم و میخواییم نگاه دقیق تری بندازیم به یه منطقهی که انگار درست وسط تاریخ و مدرنیته گیر کرده. زیتینبورنو.
سلام به شما.
برای این کار یه راهنمای جامع داریم از وبسایت مشاوره املاک استارز. عنوانش هست راهنمای کامل زندگی در منطقه زیتینبورنو.
بله.
و همه چی پرداخته. هزینه ها، محله ها، حمل و نقل، سرمایه گذاری، خلاصه همه چی.
و هدف ما اینه که خب نکات کلیدی این راهنما رو بکشیم بیرون و با هم ببینیم. یعنی زیتینبورنو واقعا چجور جاییه؟ میشه اونجا زندگی کرد، سرمایه گذاری کرد، چه شکلی هستن؟
عالیه. پس بزن بریم ببینیم زیتینبورنو کجاست و چی داره. اول از همه خب این منطقه کجای استانبول دقیقا؟ و این اسمش زیتینبورنو از کجا اومده؟
خب طبق این راهنما زیتینبورنو تو بخش اروپایی استانبوله. یه نوار ساحلی نسبتاً طولانی هم با دریای مرمره داره. اسمش هم جالبه. زیتینبورنو یعنی دماغز زیتون.
دماغز زیتون؟
واسه همین این اسم روش مونده.
جالبه. از نظر تاریخی چی؟ استانبول هر گوشهش یه داستانی داره. اینجا چطور بوده؟
دقیقاً. راهنما میگه که زیتینبورنو از زمان بیزانس مهمه بوده، چون نزدیک دیوار قسطنطنیه بوده، یه جورایی نقش نظامی و دفاعی داشته.
آها.
بعدش تو دوره عثمانی کم کم تبدیل شد به مرکز دباغی و صنعت چرم، یعنی یه هویت صنعتی قوی پیدا کرد که سالها باهاش بود.
پس زمینه صنعتی داشته، ولی الان که نگاه میکنیم خیلی فرق کرده انگار. این تغییر چطور اتفاق افتاد؟
بله، راهنما توضیح میده که یه نقطه عطف مهم اواسط قرن بیستم بوده. کلی کارگر مهاجرت میکنن استانبول، زیتینبورنو هم خیلی شلوغ میشه و جمعیتش میره بالا. سال 1957 هم رسماً یه منطقه شهرداری مستقل میشه.
پس اون موقع یه جهش جمعیتی داشته.
آره، اما اون تحول بزرگتر مال همین دهه‌های اخیره، با این پروژه‌های نوسازی شهری که راه افتاده، به خصوص اون قسمت‌های نزدیک دریا، کلاً چهره منطقه رو عوض کردن. شده یه ترکیبی از اون بافت قدیمی و ساختمان‌های مدرن و امروزی.
موقعیت جغرافیاییش هم خیلی مهمه انگار. دوروبرش چه مناطقی هستن؟
آره، موقعیتش خیلی استراتژیکه. ببینید، از شرق میرسه به فاتح که منطقه تاریخیه، از شمال به ایوب سلطان و بایرام پاشا، از غرب به باکرکوی و گنگورن، از جنوبم که دریای مرمره است.
پس به جاهای مهمی وصله.
دقیقاً، همین همسایگی‌ها دسترسی رو خیلی راحت کرده. مساحتش هم حدود 11.5 کیلومتر مربع با 13 تا محله.
راهنما به محله‌های خاصی هم اشاره کرده. مثلا برای زندگی کدوم محله‌ها بهترن؟
بله، به چند تا محله کلیدی اشاره کرده که هر کدوم یه جورای فرق دارن و نشون میدن که خود منطقه چقدر متنوع. اولیش کازلی چشمه است.
کازلی چشمه. این همونیه که خیلی مدرن شده؟
دقیقاً. راهنما میگه این محله که لب ساحله با این پروژه‌های مسکونی خیلی لوکس و جدید انگار از نو ساخته شده.
یعنی برج‌های مدرن و اینا؟
آره، مجتمع‌هایی با امکانات کامل، استخر، باشگاه، پارک خصوصی، نگهبانی 24 ساعته. نزدیک ساحل و ایستگاه مارمارای هم هست که خب خیلی مزیته.
ولی خب حتماً گرونه دیگه.
آره دیگه، راهنما هم همینو میگه. میگه واسه اینجا باید بودجه بیشتری در نظر گرفت. قیمتا بالاست.
خب گزینه بعدی چیه؟ جایی که یکم حال و هواش فرق کنه.
بله، مرکز افندی. اینجا بیشتر شبیه قلب فرهنگی و تاریخی منطقه است.
آها.
راهنما میگه دسترسیش به حمل و نقل عمومی عالیه. هم تراموای کیوان ازش رد میشه، هم ایستگاه متروبوس جویزلی باغ نزدیکشه. بعد جاهای دیدنی مثل پارک فرهنگی توپکاپی، موزه پانورامای 1453، باغ گیاهان دارویی، همش اینجاست.
پس برای خانواده ها و دانشجوها خوبه.
آره، به نظر میاد برای کسایی که حمل و نقل راحت و دسترسی به امکانات فرهنگی مهمه، مرکز افندی خیلی مناسبه.
یه محله دیگه هم بود که اسمش با اسب دوانی قاطی شده بود، ولی افندی.
درسته. ولی افندی بیشتر به خاطر میدون اسب دوانی بزرگ استانبول معروفه که اونجاست.
پس فضای باز بیشتری داره لابد؟
آره، راهنما میگه فضای سبزش بیشتره، خیابوناش هم خلوتتر و آرومتر از مرکز افندی یا کازلی چشمه است. اون مرکز خرید بزرگ مارمارا فوروم هم خیلی بهش نزدیکه.
پس واسه اونایی که دنبال آرامش بیشتر و خرید راحتن خوبه.
بله، به نظر همینطوره.
و آخریش مالتاپه بود، البته مالتاپه زیتینبورنو، نه اون یکی که تو بخش آسیاییه.
آره، این نکته مهمیه که قاطی نشن. این مالتاپه که تو زیتینبورنوه طبق راهنما خیلی محله پرطرفداریه واسه زندگی، به خصوص اگه دنبال یه تعادل بین قیمت و امکانات باشید.
یعنی قیمتاش مناسب تره؟
بله، راهنما میگه قیمت مسکن اینجا خیلی منطقی تر از اون محله های لوکس لب ساحله. دسترسیش به اتوبان E5 و حمل و نقل عمومی هم خوبه. بازارهای محلی و مغازه‌های زیادی هم داره که خب زندگی روزمره رو راحت می‌کنه.
پس یعنی یه طیف خیلی وسیعی از انتخاب وجود داره، از خیلی لوکس تا اقتصادی تر.
بله دقیقاً، و اینم یکی از نکات مهمیه که راهنما روش تاکید داره. یه جور سیب قیمتی و کیفیتی از داخل منطقه به سمت ساحل و اون پروژه‌های جدید وجود داره. هر چی به دریا نزدیک‌تر می‌شیم و ساختمونا جدیدترن، خب امکانات بهتره، طراحی مدرن‌تره، ولی خب پول بیشتری هم میخواد.
این تنوع خوبه دیگه، یعنی افراد با بودجه‌های مختلف میتونن اونجا جا پیدا کنن.
همینطوره.
حالا برسیم به یکی از مهمترین چیزایی که زیتینبورنو رو خب خیلی خاص میکنه و راهنما هم خیلی روش مانور داده، حمل و نقل. چطوری اینجای شاهراه ارتباطی شده؟
این واقعا نقطه قوت اصلی زیتینبورنوه. ببینید، اول از همه خط اصلی متروبوس، یعنی همون خط معروف 34G
که 24 ساعت است و اروپا و آسیا رو وصل میکنه؟
دقیقا، شلوغترین خط هم هست. این از وسط زیتینبورنو رد میشه. ایستگاه‌های فوق‌العاده مهمی مثل زیتینبورنو و جایزلیباغ تو همین منطقه هستن. متروبوس خودش یه نعمت واسه رفت آمد تو استانبول.
فقط متروبوس نیست ولی، درسته؟
نه اصلا. بعدش خط متروی M1A رو داریم. این همون خطیه که قبلا میرفت فرودگاه آتاتورک. هنوزم خط مهمیه. میبرتت آکسارا، یانیکاپی. ایستگاه زیتینبورنو روی این خط هم یه نقطه تبادل مهمه.
و اون تراموای تیوان که همه توریستا میشناسنش.
آره، ولی فقط واسه توریستا نیست. این تراموای تیوان که از وسط منطقه رد میشه واسه خود ساکنین هم عالیه. مستقیم میبرتت قلب تاریخی شهر، سلطان احمد، ایا صوفیه، بازار بزرگ، امینونو تا کاباتاش هم میره.
یعنی دسترسی به جاذبه های اصلی حرف نداره
اصلا. بعد مارمارای رو هم داریم، اون قطار زیردریایی که از زیر بسفور میره.
آها، اونم ایستگاه داره؟
بله، ایستگاه کازلی چشمه تو جنوب زیتینبورنو مال مارمارایه. با اونم چند دقیقه میرسی اون ور آب تو بخش آسیایی.
پس واقعا تقریبا تمام خطوط اصلی حمل و نقل استانبول یه جوری به زیتینبورنو وصلن. با ماشین شخصی چی؟
اونم وضعیتش خوبه. راهنما میگه چون به بزرگراه E5 یا همون D100 خیلی نزدیکه، با ماشینم راحت میشه به همه جا رفت. البته خب این نزدیکی یعنی ترافیک سنگین تو ساعتهای شلوغی.
طبیعتاً.
فاصله تا فرودگاه جدید استانبول رو هم گفته حدود 40-45 دقیقه، که خب واسه استانبول زمان بدی نیست.
با این سیستم حمل و نقل قوی خب منطقیه که امکانات شهریش هم خوب باشه. راهنما چی گفته؟ اول از همه بریم سراغ خرید.
آره، از نظر مرکز خرید زیتینبورنو خیلی خوبه. دوتا مرکز خرید خیلی بزرگ و معروف داره که راهنما اسم برده. یکی اولیویوم آتلت سنتر.
آها، اون حراجیه معروفه؟
بله، یکی از اولین و بزرگترین آتلت های استانبوله. میشه برند های خوب رو با تخفیف پیدا کرد.
دومی چی بود؟
دومی مارمارا فوروم. این دیگه یه مرکز خرید خیلی مدرن و بزرگه. صدها مغازه، برندهای خارجی و ترک، هایپرمارکت، کلی رستوران و کافه، سینما، خلاصه همه چی داره. این دوتا مرکز خرید خودشون کلی از نیاز منطقه و حتی اطراف رو پوشش میدن.
غیر از خرید، امکانات فرهنگی و تفریحی چی؟ جایی هست آدم بره وقت بگذرونه، چیزی یاد بگیره؟
آره، گزینه‌های خوبی داره. راهنما به پارک فرهنگی توپکاپی اشاره کرده که یه فضای سبز بزرگه واسه خانواده ها. بعد موزه پانوراما 1453 هست که فتح قسطنطنیه رو نشون میده.
اون که خیلی معروفه.
آره، خیلی دیدنیه. یه تجربه خاصیه واقعا.
جای دیگه‌ای هم هست.
بله، یه باغ گیاهان دارویی هم تو محله مرکز افندی دارن که واسه علاقه‌مندا میتونه جالب باشه. و خب نباید ساحل دریای مرمره رو فراموش کنیم. راهنما میگه این ساحل با مسیر پیاده روی و دوچرخه سواری که درست کردن جای خیلی خوبی شده واسه ورزش و تفریح و هواخوری.
عالیه. حالا بریم سراغ چیزای اساسی تر. آموزش و بهداشت. وضعیت اینا چطوره اونجا؟
راهنما میگه زیتون‌برنو از این نظرم کامله. کلی مدرسه دولتی هست تو مقاطع مختلف، مدارس خصوصی و کالج‌های خوب هم داره. حتی چند تا دانشگاه مثل دانشگاه ینی یوزیل یه بخششون اونجاست.
بیمارستان و درمانگاه چی؟
اونم وضعیتش خوبه. هم بیمارستان دولتی مجهز دارن، هم چند تا بیمارستان خصوصی اسم و رسم دار مثل بیمارستان آورازیا. خدماتشون هم خوبه ظاهرن. پس راهنما نتیجه گرفته که ساکنین از نظر دسترسی به مدرسه و دکتر و بیمارستان مشکلی ندارن.
خب میرسیم به بحث مهم پول و هزینه. راهنما گفته بود زیتون‌برنو نسبت به جاهای مرکزی تر مثل شیشلی یا بشیکتاش خب به صرفه تره. این درسته؟ شامل چه چیزایی میشه؟
بله، اینم یه نکته کلیدیه که روش تاکید شده. بیشتر از همه تو هزینه مسکن این تفاوت حس میشه. همونطور که گفتیم قیمت خونه تو زیتون‌برنو خیلی بازه وسیعی داره.
یعنی هم گرون داره هم ارزون.
دقیقاً. تو محله‌های داخلی‌تر، ساختمان‌های قدیمی‌تر میشه آپارتمان با قیمت خیلی مناسب‌تر از مرکز شهر پیدا کرد، چه اجاره چه خرید. ولی همزمان اون پروژه‌های فوق لوکس لب ساحل قیمتاشون سر به فلک می‌کشه. شاید حتی از بعضی جاهای معروف هم گران‌تر باشه.
این تنوع قیمتی خوبه دیگه.
آره، باعث میشه برای بودجه‌های مختلف جذاب باشه.
هزینه‌های روزمره چی؟ خورد و خوراک، رفت و آمد، قبض آب و برق؟
راهنما میگه اینا در حد متوسط استانبوله، یعنی نه خیلی گرون مثل مناطق توریستی مرکز شهر، نه خیلی ارزون مثل هوموهای دور. یه نکته خوبی که گفته اینه که هم بازارهای محلی و هفتگی زیاد داره، هم سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای بزرگ.
پس میشه مدیریت کرد هزینه ها رو.
آره، دست آدم بازه که از کجا خرید کنه.
حال و هوای زندگی اونجا چطوره؟ اون حس محله‌های قدیمی استانبول هنوز هست یا همه چی مدرن شده؟
راهنما معتقده که هست و این یکی از جذابیت‌هاشه. با وجود این همه ساختمون جدید و مرکز خرید، هنوز تو خیلی از کوچه پس کوچه‌ها میشه اون بافت قدیمی‌تر رو دید. مغازه‌های کوچیک، نونوایی قدیمی، بقالی سر کوچه، یه جورای اون حس همسایگی هنوز یکم زنده است.
یعنی یه ترکیبی از قدیم و جدیده.
دقیقاً همین ترکیب، یعنی کنار برج مدرن زندگی کنی ولی نون تو از نونوایی سنتی بخری. واسه خیلی جالبه.
خیلی خوب. پس با همه این حرفا بیا یه جمع‌بندی کنیم از نقاط قوت و ضعف زیتون‌برنو طبق چیزی که این راهنمای استارز گفته. اول خوبیاش؟
مهمترینش که خیلی تکرار شد موقعیت عالی و دسترسی بی‌نظیر به حمل و نقل عمومی. اینکه مترو، بوس، مترو، تراموا، مارمارای همه چی دم دسته فوق‌العاده است. دوم، تنوع و قیمت مناسب‌تر مسکن نسبت به خیلی جای دیگه مرکز شهر. سوم، امکانات شهری کامل. مرکز خرید، بیمارستان، مدرسه، دانشگاه، موزه، پارک، ساحل، همه چی داره.
دیگه چی؟
چهارم، همین ترکیب جالب سنت و مدرنیته که گفتیم. و پنجم، خب دسترسی به ساحل و دریا. اینا مزیت‌های اصلیشه که راهنما لیست کرده.
حالا بریم سراغ ضعفاش. بالاخره هیچ جا بیعیب نیست.
درسته. راهنما به چند تا چالش هم اشاره کرده. اول، شلوغی و جمعیت زیاد تو بعضی قسمت‌ها که خب مشکل خیلی از مناطق مرکزی استانبوله. دوم، ترافیک سنگین، به خصوص تو ساعت‌های اوج و نزدیک اتوبان E5 و ایستگاه‌های حمل و نقل. این میتونه اذیت کننده باشه، مخصوصا اگه با ماشین باشی.
و سومی؟
سوم این که بعضی قسمت‌های قدیمی‌تره شاید نیاز به نواسازی بیشتری داشته باشن. یعنی کنار اون پروژه‌های خیلی شیک، یه جاهایی هم هست که هنوز ظاهر قدیمی‌تری دارن و ممکنه زیرساخت‌هاشون هم نیاز به بهبود داشته باشه.
راهنما به سرمایه‌گذاری هم پرداخته بود. گفته بود جای خوبیه واسه سرمایه‌گذاری. چرا؟
بله، خیلی هم روش تاکید کرده بود. دلیل اصلیش این پروژه‌های بزرگ نواسازی شهریه و پول زیادیه که تو بخش ساخت و ساز اونجا خرج شده، مخصوصا لب ساحل.
همون پروژه‌های لوکسه؟
آره، ساختن این مجتمع‌های مسکونی و تجاری خیلی شیک با امکانات کامل و ویوی دریا باعث شده قیمت ملک اونجا خیلی بره بالا.
این رشد قیمت بیشتر واسه چه نوع ملکایی بوده؟
بیشتر آپارتمانای تو مجتمع‌های نواساز، مخصوصا اونایی که به ساحل نزدیکن یا امکانات خاص دارن. راهنما میگه اینا توجه خریدارای خارجی رو هم خیلی جلب کرده.
واسه سرمایه‌گذاری یا گرفتن شهروندی؟
هر دوست، هم برای سود بردن از بالا رفتن قیمت‌ها، هم برای استفاده از مزایای خرید ملک تو ترکیه. خلاصه تحلیل راهنما اینه که زیتون برنو مخصوصا اگه دید میان مدت و بلند مدت داشته باشی هنوزم پتانسیل رشد قیمت داره.
گفتیم که زیتون برنو مثل سلطان احمد جای توریستی معروفی نیست، ولی هیچ جای دیدنی نداره که تو راهنما بهش اشاره شده باشه.
چرا؟ چند تا جای خاص خودشو داره، مثلا یه قسمت از دیوارهای تاریخی قسطنطنیه که خیلی قدیمی و جزء میراث یونسکوه تو مرز زیتون برنو با فاتحه. قدم زدن کنارش حس خوبی داره. موزه پانوراما 1453 هم که گفتیم خیلی بازدید کننده داره.
مرکز خرید اولیویوم هم خودش یه جور جاذبه است واسه بعضیا.
دقیقاً، واسه اونایی که دنبال خرید با تخفیفن اولیویوم یه مقصده.
جای تاریخی یا فرهنگی دیگه چی؟
یه مولوی خانه تاریخی به اسم ینیکاپی نزدیک مرز زیتون برنو هست که گاهی مراسم سما هم داره و خب خود ساحل دریای مرمره با کافه ها و رستوراناش همیشه یه جاذبه است.
و پس با جمع‌بندی همه اینا طبق این راهنمای استارز، زیتون برنو آخرش برای کیا خوبه؟ کیا برن اونجا؟
به نظر میاد راهنما چند گروه رو مشخص کرده. اول اونایی که میخوان اونجا زندگی کنن، خانواده ها، کارمندا، دانشجوها، مخصوصا اگه کار و زندگیشون تو بخش اروپاییه و حمل و نقل راحت براشون خیلی مهمه. امکانات خوب و قیمتهای متنوع مسکن هم کمک میکنه.
دوم کیا؟
دوم سرمایه گذاره ملکی، چه اونایی که میخوان از بالا رفتن قیمت سود کنن، چه اونایی که میخوان بخرن و اجاره بدن. چون دسترسی خوبه و امکانات زیاده، تقاضا برای اجاره هم بالاست.
و گروه سوم؟
سوم اونایی که دنبال تجربه زندگی واقعی تو استانبولن، یعنی توریستا یا مهاجرایی که نمیخوان حتما تو شلوغی مناطق توریستی باشن، ولی میخوان ببینن مردم عادی چطور زندگی میکنن و در این حال راحت به همه جا دسترسی داشته باشن. زیتون برنو این تعادل رو خوب برقرار کرده.
بسیار عالی. پس تصویری که این راهنما از زیتون برنو میده یه منطقه پویا و استراتژیکه، حمل و نقلش عالیه، امکاناتش کامله، خونه از ارزون داره تا خیلی گرون و یه ترکیب جالبی از قدیم و جدیده. انگار یه پل بین استانبول قدیم و جدیده.
دقیقاً، یه منطقه‌ایه که نشون میده استانبول چقدر سریع داره عوض میشه. راهنما خوب نشون داده که اینجا هم فرصت‌های خوبی داره واسه زندگی و سرمایه گذاری، هم خب چالش‌های خودشو داره. شلوغی، ترافیک، اینا هم هست. باید اینا رو کنار هم دید.
و به عنوان نوسته آخر برای شمایی که گوش میدادید، این راهنما خیلی خوب توضیح داد که چطور این پروژه‌های نوسازی، مخصوصا اون مجتمع‌های لوکس لب ساحل، قیافه زیتون برنو رو عوض کرده و قیمت‌ها رو برده بالا. این خیلی مهمه، مخصوصا اگه به فکر سرمایه گذاری باشید. اما یه سوالی که شاید فراتر از این بررسی باشه و آدمو به فکر میندازه اینه: این همه تغییر سریع، این همه ساختمان مدرن و گرون، در طولانی مدت چه بلایی سر هویت اجتماعی و فرهنگی یه منطقه میاره که اینقدر سابقه تاریخی و صنعتی داشته؟ اون روح محله‌ای که میگفتیم ترکیبی از کارگرنشینی قدیمی، صنعت سنتی و زندگی مدرن امروزیه و تو این راهنما هم یه اشاراتی بهش بود. میتونه جلوی این موج مدرن سازی و گرون شدن دووم بیاره یا کم کم جاشو میده به یه چهره کاملا جدید که شاید دیگه خیلی به درد ساکنای قدیمی ترش نخوره؟ این سوالیه که جوابش داستان آینده زیتون برنو رو می‌نویسه.